بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین در 295 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 356 از این کتاب، بابی با عنوان النهی عن اضاعت المال فی غیر وجوهه التي اذن الشرع فیها، باب النهی از ضایع کردن مال در غیر راههایی که شریعت به آن اجازه داده است. اموالی که در دست ماست یکی از نعمتهای الهی است که پروردگار در اختیار ما قرار داده تا بتوانیم با استفاده از آن و درست مصرف کردن آن راه بندگی را طی کنیم. و اگر این اموال بدون مدیریت درست خرج شود و در راهی به کار گرفته شود که هیچ فایده دنیوی یا اخروی برای انسان نداشته باشد، این کار اسراف بوده و حرام است. و در قرآن آمده که ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما، اموال خودتون رو به انسانهایی که سفیه هستند، یعنی اینکه مدیریت خرج کردن اموال را ندارن و پول خرج کردن را بلد نیستن و در این زمینه دچار اسراف می شوند، تا جایی که سفیه به معنی دیوانه هست، یعنی دیوانوار اموال را نابود می کند، اموال خودتون رو در اختیار چنین انسانهای قرار ندهید. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما، آن اموالی که الله متعال آن را سببی قرار داده تا زندگی شما برپا بایستد، قیام و در قرائت دیگر قیام به معنی این که سببی است تا زندگی شما برپا باشد. ورزقوهم فیها، ولی این اموال را خودتان در دست بگیرید و از آن به زیر دستان خود بدهید، یعنی براشون غذا بخرید بیارید، براشون لباس بخرید بیارید، نه اینکه پول و ثروت رو بندازه زیر دست کسانی که درست خرج نمی کنن و برن این اموال را برباد بدهند یا چیزهای بسیار گران بخرن. ورزقوهم فیها وکسوهم، برای آنها لباس بخرید و قولوا لهم قولا معروفا، و برای آنها نیز ارگاه درخواست مال و اموال کردن که پول بهمون بده، دست خودمون بده، با جمله های معروف و درست آنها را قانع کنید و اموالتان را به دست آنها ندهید. پس تا این اندازه مال در زندگی انسان تأثیر دارد و مهم است. صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الله تعالی یرضى لكم ثلاثا و یکره لكم ثلاثا، الله متعال برای شما در انجام دادن سه کار راضی است، راضی میشه که سه کار را انجام بدن، و یکره لکم ثلاثا، و انجام دادن سه کار را برای شما دوست ندارد. فیرضا لکم ان تعبدو، راضی میشه که او را عبادت بکنید، ولا تشرکو به شیئا، و هیچ چیزی را شریک او قرار ندهید. این یکی از مهمترین مسائلی است که الله تعالی راضی میشه که ما آن را انجام بدهیم، بلکه این مسئله هدف از خلقت و آفرینش است و تمام پیامبران برای همین منظور فرستاده شده و و تمام کتاب‌های آسمانی هم برای همین هدف نازل گشت. و ان تعتصموا بحمل الله جميعا ولا تفرق، و راضی میشه که به آن ریسمان الهی همگی چنگ بزنید و متفرق نشوید. یعنی اینکه همه شما دیندار باشید، پایبند به دین باشید، دستورات الهی را اجرا کنید و به هیچ عنوان در دینتان دچار تفرقه نشید. این سه چیز را الله متعال برای ما دوست داره که انجام بدیم و راضی میشیم، و اما آن چیزی که برای ما کراهت داره و یکره لکم قیل و قال، بازگو کردن سخنهایی که از صحت آن هیچ اطلاعی نداره. قیل و قال، گفته شد و گفت، گفته میشه که فلانی فلان اتفاق براش افتاده، فلانی میگه که فلانی فلان اتفاق براش افتاده، و پیگیری نمی کنیم که آیا این حرفا درسته یا درست نیست، و چه بسا که این حرفا تهمت و دروغ باشه و ما نیز در نقل قول این سخنها شریف باشیم در این جرم. امروزه پشت سر خیلی از اشخاص سرشناس تهمت های گزاف و بیهودهی وجود دارد که هیچ سندی بر آن نمیتوان پیدا کرد. و در قرآن هم آمده که یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، ای کسانی که ایمان آوردید، اگر انسانی فاسق، انسانی که پایبندی درست به دین ندارد و نمیتوان روی حرفای او حساب کرد که یا راست میگه یا دروغ میگه، اگر خبری برای شما آورد، شما بلافاصله این خبر را قبول نکنید، بررسی بکنید. فتبین ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، تا مبادا قومی را از روی جهالت و نادانی و عدم علم مورد اصابت خود، یعنی مورد ظن و گمان خود و تهمت خود قرار دهید، و بعد از این که مسئله براتون روشن میشه پشیمان بشید. فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. و ما به عنوان یک مؤمن ایمانمان اقتضا میکنه که نقال سخن نباشیم، هر چی شنیدیم همان را دوباره بازگو بکنیم. در حقیقت ما دو گوش داریم یک زبان، یعنی حداقلش اینه که باید نصف آن چیزهایی که میشنویم سخن بگوییم. دو تا وسیله ورودی داریم و یک وسیله خروجی، و باید یک فیلتر در بدن ما وجود داشته باشه، در ذهن ما، که این سخنها را فیلتر بکنه. اما کسانی که در این زمینه هیچ احتیاطی به خرج نمیدن و هر چه را شنیدن بازگو میکنن، و چه بسا بر این سخنهایی که میشنوند حرفای دیگری هم اضافه بکنن و به اصطلاح یک کلاغ و شلکلاغ بکنن، این جزء صفات انسان مؤمن نیست. و به همین دلیل الله تعالی انجام دادن چنین کاری را برای ما دوست ندارد. و مسئله دوم و کثرت السؤال، این که زیاد سؤال بکنید، سؤالهای بی خود و بی جهت، سؤالهایی که از روی فضولی زیاد باشد، یا این که بگیم منظور از سؤال در اینجا درخواست از دیگران است، درخواست کمک، چون سؤال به هر دو معنی به کار برده میشه. کسانی که زیاد درخواست میکنن از مردم، گدائی میکنن. و مسئله سوم و اضاعت المال، و این که مال را ضایع بگردانید. و نعمتی که پروردگار در اختیار شما قرار داده بی خود و بی جهت و بی رویه خرج کنید. مبلغ‌های آنچنانی برای خرج کردن یک شب عروسی، 100 میلیون تومان هزینه یک ارکزن در یک شب، آیا این ضایع کردن مال نیست؟ و این در صورتی که اگر بیماری به سراغ این شخص بیاد و بگه این فلانی، زندگی من الان در گرو یک عمل جراحی است که هزینه آن 20 میلیون تومانه، حاضر نیست بده، ولی حاضر برای معصیت و گناه 100 میلیون تومان فقط هزینه ارگزن بکنه که یک شب براش ارگ بزنه. آن اسراف هایی که در عروسی ها صورت می گیرد، هزینه هایی که به هیچ عنوان پروردگار به آن راضی نیست، آن پول هایی که خرج لباس های آنچنانی در این عروسی ها می شود، می توان یک عروسی را به ساده ترین شکل ممکن برگزار کرد. و همچنین در عزاداری و همچنین در دیگر مناسبت ها اگر نگاهی کوتاه به زندگی امروزه خودمان بیاندازیم که در مقایسه با زندگی پیامبر صلی الله علیه وسلم بسیار دچار اختلاف و دگرگونی شده، با نگاهی کوتاه به این نتیجه می رسیم که در جامعه ما پولهای بسیار زیادی هدر می رود، مانند دیگر نعمت ها، مانند نعمت آب، مانند نعمت برق، مانند نعمت بنزین، نعمت های اساسی که ضرورت های اولیه مردم در گرو آن است، داره هدر میره. جوانا رو میبینیم که با داشتن انواع وسیله نقلیه کارشون فقط پرسه دادن تو خیابون هاست، هم عمر هدر میدهند، هم مال هدر میدهند، هم ایجاد مزاحمت و سر و صدا میکنند و به این شکل دارن با داده هایی که در اختیار آنهاست به جای اینکه جامعه خود را بسازند به اصطلاح ول میگردند. این یکی از صورت های ضایع کردن مال هست و فراوان است. با نگاهی کوتاه در جامعه میتونی همه این حالت ها را ببینی و چه بسا برای ضایع کردن مال مغازه های آنچنانی باز شود که این مردم بیایید پولتون اونجا ضایع کنید، یا چه بسا برای ضایع کردن مال مشاورهای آنچنانی دفترهای مشاوره باز کنند. و همه اینها وجود داره و اگر انسان یه خورده به خود بیاد به این مسئله پی میبره که من دارم چی کار میکنم یا مردم دارن چی کار میکنن، این همه هزینه برای چه، در چه راه. الان یکی از بالاترین مسائلی که در آن اموال ضایع می‌گردد مسئله زیباسازی بانوان به شکل‌های مختلف، از آرایش گرفته تا عملهای جراحی برای زیباسازی، یکی دماغش کوچک میکنه، یکی دماغش بزرگ میکنه، یکی لبش کوچک میکنه، یکی لبش بزرگ میکنه، یکی ابروش دستکاری میکنه، یکی هر یکی به نحوی داره خودشو میندازه زیر تیغ جراحی و پولهای آنچنانی هم پرداخت میکنه، هم داره اموال رو ضایع میکنه. خلقتش هم هیچ اشکالی نداره، ظاهرش هم خیلی هم خوبه، هم داره با این کارش موجبات لعنت الهی را فراهم میکنه، چون الله متعال آنچنان که در احادیث آمده راضی نیست که آن چیزی و آنگونه که تو را آفریده بری این خلقتت رو دستکاری بکنی. و
و میگه که من راضی نیستم به این خلقت. مثلا طرف میاد میگه خدا دماغ منو بزرگ آفریده. بزرگ هم نیست، عادیه. دماغ چقدر میخواد بزرگ باشه که دیگه تو دید مردم زشت باشه؟ بعضا میگن نه، دماغ ما به اندازه یک هندون است. کجا هندون است؟ خیلی هم درسته، خیلی هم قشنگ. میره خودش میندازه زیر تیغ جراحی، معلوم نیست بیرون بیاد بیرون نیاد. و میدانیم افرادی که در این راه مردن، از اتاق عمل بیرون نیومدن، جوانانی که این اتفاق براشون افتاد، به چه قیمتی و برای چه هدفی. خب این یکی از بزرگترین مظهرهای ضایع کردن مال در جامعه امروزی ماست. یعنی انگار نه انگار ما دغدغه دیگری در زندگی نداریم. آماری که گرفته شده برگر اینه که بالاترین هزینه ها در خاورمیانه خرج آرایش زنها میشه. بالاترین هزینه ها در چه راهی؟ در راه این که خودشون رو قشنگ بکنن، برن رو خیابون بشونه مردم بدن. آیا الله متعال از انجام دادن چنین کاری راضی است؟ و آیا این امت و این ملت ترس این را ندارند که به علت معصیت و سرپیچی از دستورات الهی، آن هم با اموال الهی، مورد عقوبت قرار بگیرند و مال و اموال آنها از آنها گرفته شود، یا اینکه زندگی بر آنها تنگ گردد؟ نه، فکر اینو نمی کنم. در حال این موضوع شکل‌های گوناگون و مختلفی داره. یکی به دنبال اینه که با چندین میلیون پلاک روند بخره. تا این پلاک روند رو ماشینش نباشه نه، کلاس نداره. یکی به دنبال اینه که چندین میلیون پول بده که مثلا شماره موبایلش اینطوری باشه. یکی دیگه چندین میلیون پول میده که مثلا لباسش فلان برند باشه. در صورتی که بقیه شماره ها کار میکنه، بقیه لباس ها هم بدن انسان رو میپوشه. یکی میره فلان مال رو، مال هنگفت رو پرداخت میکنه که مثلا ساعتش اینجوری باشه و اینجوری باشه، یا مثلا خودکارش فلان مارک باشه. آیا اینها جزء ضایع کردن مال نیست؟ آیا ما دغدغه دیگری در جامعه جز این مسائل نداریم؟ مشکلات دیگری نداریم؟ مشکل مسکن نداریم؟ مشکل آب نداریم؟ مشکل ازدواج جوانها نداریم؟ مشکل بیکاری نداریم که بریم چنین کارهای را انجام بدیم؟ و حدیث دوم این باب حدیثی است که وراد، شخصی به نام وراد، کاتب مغیره ابن شعبه، روایت میکنه که املا علی المغیره فی کتاب الى معاویه رضی الله عنه. میگه که مغیره، یکی از یاران پیامبر، نامه‌ای را بر من املا کرد تا برای معاویه بنویسم. خواست بفرسته برای معاویه در شام. ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یقول فی دبر کل صلاة مکتوبه، که رسول الله صلی الله علیه و سلم در پایان هر نماز واجب می گفت، که البته این دعا بعد از سلام خوانده می شود، لا اله الا الله وحده لا شریک له، لا اله الا الله، هیچ معبود بر حقی جز الله نیست، وحده یکتاست، لا شریک له، و هیچ شریکی ندارد. این سه جمله همش دلالت بر توحید ذات الهی میدهد. له الملک و له الحمد، پادشاهی جهان هستی از اوست و در مقابل حمد و ستایش هم فقط برای اوست. و هو على كل شيء قدير، و او بر هر کاری و هر چیزی بسیار تواناست. اللهم، بعد از این ذکر این دعا رو میکن، لا مانع لما اعطيت، بار الها، آن چیزی که تو بخواهی بدهی هیچ کس نمیتواند مانع آن شود، ولا معطي لما منعت، و بار الها، هر چیزی که تو آن را ندهی مانع ایجاد بکنی برای رسیدن به آن، کسی نمیتونه اونو بده و این موانع را برداره. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، و هیچ شخصی که قدرتی داشته باشه با این قدرتش نمیتونه برای دیگری در مقابل تو کاری انجام دهد. این دعایی است که بعد از نمازهای فرض گفته میشه. در کنار این حدیث براش نوشت و کتب الی، حدیث دیگری برای معاویه نوشت که رسول الله صلی الله علیه و سلم کان ینها عن قیل و قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم از حرف زدن زیادی بدون دلیل و مدرک، بدون اینکه خبر در نزد او به ثبوت رسیده باشد، نهی میکرد. هر چی را شنیدی بازگو نکن. و اضاعت المال، و همچنین ضایع کردن مال، و کثرت سؤال، و زیاد سؤال کردن. و کان ینها عن عقوق الامهات، و همچنین یکی دیگر از کارهایی که رسول الله صلی الله علیه وسلم از آن نهی می فرمود، عقوق الامهات یعنی بدرفتاری با مادرها، مادری که تو رو بزرگ کرده، تو رو در شکم خود نگه داشته، تو رو به دنیا آورده و از تمام خوبی های خود گذشته تا تو در راحتی و در آرامش باشی، حالا که قدرت گرفتی، حالا که بزرگ شدی، الان میخوای بدرفتاری کنی با او. این یکی از زشت‌ترین اخلاق هایی است که یک انسان میتواند داشته باشد. و وعد البنات، و همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم از زنده به گور کردن دختران نهی فرموده، اخلاقی و رفتاری که برخی از عربهای جاهلیت آن را انجام می‌دادند. و منع الوهات، و همچنین یکی دیگر از مسائلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از آن نهی فرموده، منع وهات. منع یعنی اینکه جایی که باید بدی ندهی، منع بکنی. زکات باید بده، نمیده. اقتضا میکنه که کمک مادی بکنه، نمیکنه. وهات، و جایی که نباید بگیره میگیره، میگه بدید. یک مالی این شخص مستحقش نیست ولی اونو میگیره، میگه بهم بدید. این رفتار هم از جمله رفتارهایی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم از آن نهی فرمود. در پایان این سخن از الله متعال خواهانم که به همگی ما این توفیق را بدهد که اموالی که به عنوان نعمتهای الهی و اسباب زندگی در دست ماست، آن را به گونه ای خرج کنیم و به کار بگیریم که رضایت و خوشنودی پروردگار را برای ما به ارمغان بیاورد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.